بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الرابع قلة الكلام والطعام والمنام، فإنها تؤثر في نورانية القلب. بند چهارم از آداب سالک، کمگویی، کمخوری، کمخوابی، که هر سه تأثیر به سزایی در ایجاد نورانیت در قلب سالک داریم. حالا ما چه کنیم که از حرف زیاد خودمون رو بیاریم بیرون؟ از غذا خوردن زیاد، از خواب زیاد. خواب رو بعضی ها من دیدم به خاطر کارشون کم میکنن، همونه که دو شیفت کار میکنن، اضافه کاری میکنن، اونا خوب بلدن که چجوری فهمیدی خوابشون رو کم کنن. هرچه میگیم بخوابید، توی که اهل سلوک هستی باید سحر پاشی برای نماز شب. میگه آقا من گرفتارم، زن و بچه دارم، خونه دارم، قرض دارم، چی دارم، هزار جور میچینه اینا رو پشت سر هم. برای چی؟ برای اینکه هی فعالیت کنه، اینجا اونجا بره، این کار اون کار رو بکنه. خب اینا رو میچینی، جلو خودت میاد به چشمت، ولی آیندهت به چشمت نمیاد. آخرت، قبرت، عالم آخرت که یک سرنوشتیست که رقم خورده، هیچ کس نمیتونه از این سرنوشت فرار کنه. اونا حساب نداره، ولی این همه جلو چشم ماست. شب و روز داریم میدویم که چی؟ از خوابمون میزنیم، از خیلی استراحت. آقا من میخوام ببینم شما خودت باید فدای پول و مال و شغل و کار بکنی، یا اونا رو فدای خودت باید بکنی؟ کدومه؟ چرا ما داریم اشتباه میکنیم؟ کدومه ما باید فدای کنیم؟ ما میاییم از خوابمون، استراحتمون همه میزنیم، چند شیف کار میکنیم اینجا و اونجا. آقا از سر کارش میاد باز میره یک کار دیگه، باز از اونجا، باز همینطور. بعضا تو خونه مثلا کار چیز میارن تو خونه کار میکنن، یک کارهای اضافی. بعضا حتی جمعه شنان کار میکنن. وقت این چجوری، این سالک چجوری میخواد پیشرفت کنه تو رای خدا؟ چجوری با این همه مشغله، با این همه گرفتاری، با این همه که خواهی چه ارز کنم؟ اینه باید یه چاره برای شما خودتون ببینید. حالا فرض میکنیم یکی پرخوابی داره، حالا به هر علتی پرخوابی داره، یعنی پرخوابیش چی داره؟ فرض کنید از 7 ساعت بیشتره، 8 ساعت، 9 ساعت، 10 ساعت میخوابه. این باید اون 3 ساعت کمش کنه دیگه، باید یه جوری نخوابه، پشت را بره، یواش یواش عادت کنه به کم خوابی. چون خواب زیاد حتی از نظر پزشکی هم درست نیست. برای بدن باید بدن فعالیت کنه. مغز وقتی بخوابه فعالیت نداره. پس مسئله خواب برای بعضی ها حله که ما میگیم بخوابید، اونا نه. میبینی حساب میکنی، میگه آقا 4 ساعت من فقط میخوابم. خودش صریحا میاد میگه به ما، میگه ما 4 ساعت نمیتونم بیشتر است. خب ولی مسئله قضا و پرحرفی چی؟ پا بخوای ماشاءالله. مشکل اون دتاست. اون دتا، اون رو باید چجوری آدم تنظیم کنه که از نظر قضا یه جوری سر سفره بشینه و عده قضاش یه جوری تنظیم کنه که گرسنه بشه شروع کنه بخوردن. بعدم که میخواد پاشه پر و پر سنگین نکنه خودشه، یه جوری که بازم تمایل به غذا داشته باشه، یعنی بفهمه معنی طعام رو غذا رو. اگر پر کنه دیگه اون طعم غذا از بین میره، یعنی دیگه نمیفهمه چی بوده. آدمی که گرسنه از وقتی غذا میخوره لذت میبره از غذا، خب اون لذت که شما اول داری شروع میکنی به غذا خوردن، چرا اون رو در آخر غذا اونطور نیستی؟ حالا ما نمیگیم مثل اول گرسنه گرسنه از سر سفره پاشی، اینجوری نمیگیم، ولی این که انسان یه مقدار تمرین کنه با خودش که با تمایل به غذا پاشه از سر سفره. این مخصوصا تو روایت هم آمده، تو سیرت ائمه اینطور بوده، اصحاب ائمه اینجور بودن. و غذایی هم که آدم میل نداره نباید بخوره. مثلا چند جور غذا سر سفره است، باید ببینه میلش به کدوم غذا میکشه. همیشه چشمشو ببند و هرچی شد دست به این و به اون بزنه، این اثر منفی میذاره رو هم روی روانش روحش و هم روی جسمش اثر منفی میذاره. لذا امام صادق فرموده که ولا تأکل ما لا تشتهی، چیزی که بهش رغبت نداری نخور. حتی تو ماه رمضان این مسئله هست که اگر یکی بدونه یه چیزی تو غذای سحر میخوره که روز ممکنه فشار بیاد بهش، استفراغ کنه، تهوع براش پیش بیاد، نباید اون غذا رو در سحر بخوره. چون بعضی ها ممکنه از یه غذایی از یه چیزی زده بشن، میل نداشته باشن به یه غذایی. بنابراین در کمیت غذا، کیفیت غذا باید خیلی انسان توجه کنه. این غذاهای مصنوعی رو باید گذاشت کنار عزیز من، پیزا و نمیدونم کالباس و این چیزایی که چیز میکنه، اینا خوراک یک سالک نیست عزیز من. خوراک سالک کالباس نمیدونم غذاهای سمی و ساندویچ و نوشابه و نمیدونم اینا مال آخه شما، غذا اثر میذاره توی لطافت روح شما، روحانیت و معنویت شما خیلی اثر میذاره. اگر غذایی باشه که طبیعی باشه، ساده باشه، خب این یک اثر مثبت میذاره. اگر مثلا غذاهای ناجوری باشه، غذاهای مسمومی باشه، غذاهایی باشه که من کردم پزشکان، یه خودم باید توجه کرد به این، عرض کنم پزشکانی که توی طب قدیم کار کردن، توی طب سنتی کار کردن، حرف اینا رو ما گوش کنیم ببینیم اینا چی میگن. یه خوردم از این کتابای طب النبی و ائمه که هست، زیاد هست تو بازار، اینا رو برداریم ببینیم اینا امام ما چی میگن. امام رضا خودش یک طب مخصوص داره، میگه که روش غذا باید چی باشه، چی جور باشه، اینا همه رو بیان کردن. توجه دارید؟ برای میوه ها گفتن چه جور میوه ای، برای غذا ها گفتن، همه اینها رو ائمه ما بیان کردن. خب بریم ببینیم اینا چی گفتن، عمل کنیم دیگه. مثلا راجع به حجامت، چرا بعضی دوستان حاضر نیستن یه حجامت در سال یه مرتبه حجامت بشه؟ این همه ائمه ما توصیه کردن راجع به حجامت. یا مثلا بعضی ها سرشون کوتاه نمی کنن، با اینکه هوا گرم شده، تابستون شده، یک سالک باید خورده بزنه از این ظواهره که دیگران دارن، یه خورده خودش ساده کنه، یه خورده این مواره کم کنه، مواره چیز کنه. اینا رو دیگه شما خودتون می دونید دیگه، اینا اون مستحباتی که هست، مخصوصا اون موی آنه و ابد و اینا که هست، اونا که خیلی عجیب، اونا رو باید تراشید. بله، غرض که به این مسائل توجه کنید و همچنین نسبت به حرف زیاد. خب حرف اگر گناه باشه، مثلا یه نفر گرفته راجع به یه شخصی داره صحبت میکنه، شما نشستی گوش میکنی، اگر شما نشینی که اون ادامه نمیده حرفاشه، خب باید پشی بری تا اونم چیزی یا نهش کنی. خب وقتی گوش نمی کنن تو، شما باید مجلس حل کنی بری بیرون. داره آبروی یکی رو میبره، داره پشت سر یه نفر حرف میزنه، شنونده غیبت نسه گوینده غیبت، هیچ فرقی نمیکنه. اگر حرفهای معصیتی باشه که اینجا واجب ترک معصیت کرد، ولی برای سالک که میگیم قلت الکلام، این قلت الکلام منظور کلام معصیتی نیست، منظور از این کلام کلام کراهتی، کلام مباح، کلام بیفایده، کلام لغو، اینا حرام نشده، گناه نیست، ولی برای سالک گناهه. سالکی که میخواد روزنه از دل براش باز بشه، این حتما باید سمت سکوت رو رعایت کنه. چرا سمت سکوت؟ به خاطر این که این نورانیت تو دلش باید پیدا بشه، این چشمیه که تو دل باید باز بشه. خب اگر بنا باشه که انسان مرتب حرف بزنه، یکی شروع کرد به حرف زدن، اونم پشتش بگیره، حالا ممکنه شما بگید که ما اگر بخوایم کم حرفی کنیم نباید هر جای بریم. خب نرو عزیز من، چه لزومی داره بری هر جای؟ نرو، چون میگه آقا اگر برم هر بعضی جاها منو سزا میکنم، مسخره، تو چرا نشستی یه گوشه حرف نمیزنی؟ تو مهمونی ها اگر بخوایم بریم، خب به ما ایراد میگیرن، چرا حرف نمیزنی؟ یا باید بلد باشی چند تا داستان حفظ کرده باشی، بلد باشی موضوع جلسه رو عوض کنی. اگر توی حرفای میرن، حرفای سیاسی یا حرفای دنیوی یا حرفای چی، بتونی زمام جلسه رو دست خودت بگیری، نذاری دیگران حرف بزنن، خودت زمام جلسه رو دست بگیری صحبت کنی. این موضوعات متفاوت، موضوعاتی که به درد میخوره. حالا رفتی شب نشینی یه جایی با خانمت، رفتی جایی مهمونی، بتونی برای اونا صحبت کنی، اونا هم گوش کنن، خب این خوبه. ولی اگر نمیتونی، یعنی یا اونا بیشتر بزرگتر از شما هستن، اونا افرادی هستن که نمیتونی شما زمام جلسه رو شما به دست بگیری، مثلا رفتی خونه عمود، خونه نمیدونم کی، دایی، اگر بخوای پیش حرفی کنی نمیشه، یعنی احترام اون جلسه اقتضا نمیکنه که شما صحبت کنی. خب اونا هم که میخوان حرف بزنن یه حرفای دیگه میزنن، نمیان حرف خدا بزنن، حرفای دنیا و شغل و کار و چی و چی. خب اینجا وظیفه شما چیست؟ تا میتونی نباید اینجور جا بری، تا میشه. یا اگر رفتی زود پاشی، یا یه وقتی بری که اون آخر جلسه است، مثلا جای دعوت شدی، یه جوری بری از اول نرو یک ساعت جلوتر، یه جوری بری که آخر کار زود پاشی دیگه از اونجا. حتی بعضی جاها واجب آدم عذر بیاره، بگه آقا سرم درد میکنه، من نمیتونم، کار دارم، یه جوری باید خودت خلاص کنی. اما این که بخوای شما نفست رو همطور آزاد بذاری مثل دیگران، خب شما دیگه اهل سلوک نیستی. اگه بخوای مثل دیگرانی که دارن کار میکنن، مثل دیگران رفتار کنی. سالکی گفتن، سالک باید حتما سکوت باشه، اگر بخواد مثل دیگران باشه که نمیشه. خلاصه این دیگه دست شماست، مهارت و هنر شماست. یا باید اگر رفتی جایی حرفی چیزی، بتونی این سکوتت اونجا هم حفظ کنی. حالا بعضا ایراد بگیرن، بگیرن آقا چی میشه مثلا، چی میگن مثلا، میگن شما کافر شدی، چی میخوان بگن مثلا، میخوان بگن دیونه شما؟ خب معلوم که شما دیونه نیستی. حالا بفهمن که شما رای خدا دستته، بده بفهمن رای خدا دستته، شاید با همون سکوت و خشوعی که داری شما با همون بتونی اثر خوبی روی اون کسانی که تو اون مجلس هستن بذاری، شاید. بنابراین آدم نمیتونه که رای خدا رو به خاطر مردم از دست بده. من علامه تهرانی رو دیده بودم، ایشون از خب اون مدتی که ایشون نجف اشرف بود که هیچی، مشغول تحصیلات بود اینا، بعد که آمد به ایران، بعد خب میرفت برای زیارت، خب ما هم بودیم دیگه نجف، میان برای منزل آقای حداد ما میامدیم اینها، بعد که می آمد حوض علمی نجف، خب قبلا ایشون نجف بود دیگه، از شاگرده آقای خوبی بوده اینها. خب این علما می فهمیدن دیگه تو نجف تو حوزه که علامه تهرانی آمده نجف. خب می آمدن دیدنش. خدا می دونه، من این رو شاهد می گیرم خدا رو، که ما می رفتیم به زیارت ایشون وقتی از ایران می آمد نجف، علما هم در خونه باز بود، می آمدن دیدنش، علمای بزرگی می آمدن، ولی ایشون یک گوشه نشسته بود سرش پایی، یه سلام علیکم همه حرف هم اگر می زدن بین خودشون می زدن، اصلا هم حرف با اونا نمی شد. خب حالا ممکنه پشت سرش یه چیزایی بگن، خب اونا گناه میکنن که یه چیزی بگن، اگه بخوان حرف بزنن اونا گناه میکنن. ما که نمیتونیم بابا راهمون از دست بدیم به خاطر اینکه حرف مردم یه چیزی میگن، نمیشه که اینجوری. بنابراین این مسئله قلت الکلام، قلت الطعام، قلت المنام، این رو خیلی از بزرگان توصیه کردن و ما باید حتما این رو رعایت کنیم، اگر نه که بی خود معطلیم. من دارم عرض میکنم آب و پاکی میریزیم بی خود معطلیم. مگه نمیتونی که یه خورده کم حرفی، یه خورده کم خوری و کم خوابی رو چیز کنیم؟ این دیگه از کاره اولیه یک سالک که اینه نتونه، وقت اون کارهای بالاتر میتونه. یجعل ذکره دائم لا اله الا الله او الحمد لله او یا حی یا قیوم او لا اله الا ان سبحانك انی کنت من الظالمین او استغفر الله ربی و اتوب الیه و یختبر نفسه بما یتناسب مع حاله و اما ذکر الخاص فیعطیه الاستاد. خب در بند پنجم از آداب سالک گفتیم که سالک دو جور ذکر داره، یک ذکر عام و یک ذکر خاص اربعینی. قبل از این که از استادش ذکر کله نشینی رو بگیره، باید روی این ذکر عام زیاد کار کنه. ذکر دائم و عامی رو که یک سالک داره گفتیم باید انتخاب کنه از این چند ذکر، یا ذکر توحیدی که لا اله الا الله است، یا ذکر حمد و ثنای خدا که الحمدلله است، یا دو تا اسم از اسماء الله که یکی اسم حیات الهی است یا حی، و یکی قیومیت خدا یا قیوم، چون توسل به این دو اسم خیلی ضروری است برای اینکه حیات ما از حیات اوست، برای اینکه او کافل همه امور ماست، قیومیت داره بر ما، خب باید به این توجه کرد. یه ذکرم همون ذکر یونسیه است که اینه من میدیدم مرحوم استاد میدادن به بعضی به عنوان ذکر دائم، و اشکالی هم نداره که آدم هم ذکر یونسیه چه داشته باشه و هم این که این ذکر رو داشته باشه، هم این ذکر یونسیه رو در جاهای دیگه هم با خودش بگه، مثلا جایی که بیکار میشه، جایی که تو ماشین نیسته، تو راه میره، اینجا اونجا میره، همراش باشه این ذکر، همطور که توی سجده یونسیه میگه در اوقات دیگه هم بگه. یا این که ذکر استغفار بگه، استغفر الله ربی و اتوب الیه. حالا ممکنه شما سوال کنید که چرا ذکر صلوات این اذکار نیست؟ ببینید ما اینها رو، این چند تا ذکر رو به عنوان نمونه آوردیم اینجا. اگر یه نفر آمد پیش شما گفت آقا من حالم حال صلواتیه، با صلوات انس گرفتم، قبلا هم از این ذکر صلوات زیاد میگفتم، حالا هم دوست دارم که این صلوات باشه، ما نمیگیم نگه. یا یکی میاد میگه آقا من یه حال گناه دارم، خیلی گناهکار بودم، گذشته هم خیلی خراب بوده، حالا هم دوست دارم که استغفار زیاد داشته باشم، توبه هم کردم ولی میخوام بازم استغفار داشته باشم. خب میگیم آقا اگر حالت حال استغفاریه، خب بگو دیگه، اما استغفار الله رو بکن. یکی هست که تو حال حمد الهی رفته، حالش اینطوره، یعنی هر جا نگاه میکنه نعمت خدا رو میبینه، یا اینکه خدا توفیقش داده، مثلا سابقش یک سابقه خرابی بوده، حالا آمده تو این راه سیر و سلوک، میبینه توفیقاتی داره شاملش میشه، نمیتونه. میگه من باید الحمدلله بگم. من دیده بودم بعضی از دوستان، یعنی پا میشد میشست الحمدلله میگفت، نمیتونست بدون الحمدلله، یعنی حالش اینطور بود. عزیز من حالش اینجور بود. بعضی هم توی مثلا توحید رفتن، لا اله الا الله باید بگن، یا مثلا لا اله الا انت، یا لا هو الا هو، اینا از کار توحیدیست. توجه دارید که اینا از کار دائمیست که برای سالک باید باشه، برای سالک باید باشه. البته وقتی ما میگیم دو ماه یا سه ماه شما رو این آداب باید کار کنی، این معناش این نیست که اگر سه ماه تموم شد شما همه ذکرات بذاری کنار، همه دعا و تقریبات و همه این چیزایی که گفتیم بذاری کنار. کی گفتیم ما این حرفه؟ به کی گفتیم ما که شما اینا رو بذاری کنار؟ ما اینا رو گفتیم سه ماه یعنی این که شما با اینا یواش یواش فلق و خو پیدا کنی، با اینا عادت پیدا کنی که بعدن یواش یواش دیگه اینا برات عادت بشه. مثلا ما تو آذر سالک آمدیم گفتیم یک سال ذکر یونسیه. خب حالا اگر یک سال تموم شد دیگه نباید ما ذکر یونسیه بگیم؟ من به کی گفتم که نگیم؟ ما گفتیم در روایت هست که یه ذکر رو تا یک سال ادامه بدید، بعدم نگفته که ندید، از اون طرف نگفته ندید. حالا منظور امام معصوم وقتی میاد میگه که یک سال، یعنی شما وقتی 12 ماه 360 روز هر روز هر روز این ذکر داره میگی، این یه ملکه عادتی میشه دیگه، خودت نمیتونی ترکش کنی، خود شما دیگه نمیتونی ترکش. الان اینا که به نماز عادت کردن نمیتونن، یا به یک کار خوبی عادت کردن دیگه عادت کرده، اگر نکنه سرش درد میگیره. همینی اینجوری مریض میشه اگر نکنه. حالا باز اینجا شما نگو که من نماز رو برای عادت بخونم. من نگفتم شما نماز رو برای عادت بخون. نماز رو باید نماز مودع خون. اون که دیگه میگه این آخرین نماز منه، چون آدم نمیدونه بعد این نماز های زنده است یا مرده. ولی من میخوام بگم عادت بد بده، عادت خوبم خوبه. این یک کمکی میده به شما. شما نیت دیگه دست خودته، که نیت نباید برای عادت بکنی، نیت باید برای خدا بکنی. ولی عادت خوب که خوبه، این که همه میگن کل شیء عاد حتی العباده. و اما ذکر الخاص فیعطیه الاستاد. گفتیم که از کار خاصه اربعینیه رو این رو نمیتونه سالک از پیش خودش انجام بده، این رو باید با دستور استادش بشه. و استاد هم در این راه واجبه، قبل از هر چیز استاد واجبه. این رو حتی تو این کتاب مطلع انوار امروز من داشتم میخوندم، نمیدونم جلد 4 یا 5 بود که علامه تهرانی داشت راجع به پرواز روی که صد حسن ابتهی نمیشته، اونجا عرض کنم این مطلب رو داشت. خب ایشون از این کتاب تعریف کرده، ولی 3 نکته اینجا گفته است که این خیلی از نظر ایشون خیلی بعید آمده که چرا باید اینجور باشه. یکی این که ایشون گفته که استاد لازم نیست، استاد ما پیغمبر ائمه دیگه استاد لازم نیست. ایشون جواب داده که آقا چجوری میشه آخر استاد، چطور شد در هر چیزی یک استاد متخصص لازمه؟ اون وقت ما بگیم استاد لازم نیست در این راه، هر کسی میتونه از پیش خودش کتابی برداره و بخونه و پیش بره و اینا. ایشون خواسته بگه که توسلات، با توسلات آدم پیش بره، نیازی به استاد نیست. این رو جواب میده. یکی هم راجع به فلسفه که ایشون قبول نداشته فلسفه رو، که ایشون باز میگه نه فلسفه، اونم فلسفه اسلامی، چه مشکلی داره فلسفه اسلامی؟ فلسفه ملا صدرا اینا مباحث عقلیه، مباحث استدلالیه، جلو خیلی از شبهات رو میگیره. خود انسان استدلال، منطق و استدلال براش پیدا میشه. یعنی وقتی این علوم فلسفی رو بخونه میتونه بحث کنه، قدرت بحث پیدا میکنه، قدرت نطق و بحث و استدلال پیدا میکنه. و یه مطلب دیگه که حالا من نظرم نیست، از کتاب ایشون این سه مطلب رو ایشون پاسخ میده به این. این کتاب های علامه واقعا همه کتاباش خوبه. رفقا سعی کنن تو سیر مطالعاتیشون این کتاب ها رو تهیه کنن. نفس خوبی تو این کتاب ها داشته، ایشون عمرش رو این کتاب ها گذاشته. ایشون یه آخرکاری من کنم رفیقش بودم میدونم دیگه، آخرکاری حتی مجال نمیداد به رفقا، میگم من قبل از وفاتم باید اینا رو تموم کنم، که تمومم نکرد، خیلی از چیزهایی که میخواست تموم نشد. حالا این مطلع انوار که الان پنج جلد به چاپ رسیده، این همون جنگای بوده، مخطوطاتی بوده، دفترهای خطی بوده، متفرقه مثل یک کشکول، اینا رو جمع‌آوری کردند و الان به چاپ رسوندن. امیدواریم که خداوند به همه تون توفیق بده که بتوانید این راه رو بپیمایید و انشاءالله با توفیقات خدا، با کمک‌های الهی، با عنایت‌های پروردگاری، با عنایت حضرت زهرا سلام الله علیها که امروز روز ولادت این بی بی است و از بعضی دوستان می‌خواهیم که یه مقداری هم راجع به فضیلت و مناسبت امروز و مداحی این بی بی شروع کنن، دوستان رو گرم کنن. صلوات بر محمد و آل محمد.